11/2/90 از اونجا است.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا على القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العزة والخبار وحلى الله في العزة والخبار وحلى الله لما تبلغ من العزة تو دامه بسه عام خاصیه بسی رو مطرح میکنم که خب الله شاید یکی دو مورد بیشتر توی مثلا بحث های فقهی نداشته باشه، اما بالاخره ارزش داره از این حیث که ما اون بحث فقه عام رو هم ببینیم. اگه فقه عام رو هم دیدیم توی فضای اصول، خب ممکنه این بحث یه خورده تعداد و مثلا مسائلش بیشتر باشه، ولی خب تو فقه اخص یکی دو مورد بیشتر مثال واسهش مطرح نمیکنم. و اون اینه که ما چند تا لفظ عام رو داشته باشیم با تو جملات مختلف و بعد یعنی تو کلام واحد ها، یک کلام واحده مثلا تو جمل متعددش الفاظ عام وجود داره و آخر سر یه تخصیص، یه استثناء از خلاصه موارد اومده. حالا آقایون بحث میکنن که این استثنایی که آخر بحث اومده، این تخصیص مثلا آخر بحث اومده، این فقط مال این عام آخریه است که استثناء بعدش اومده یا نه مال همه این هاست یا نه بعضی از این هاست. خلاصه چه کار کنید وقتی عموم متعددی در کلام واحد هست و در یک تخصیص خلاصه تو کلام مطرح شده، این حالا شک میکنید که این تخصیص مال عام آخر فقط یا مال همه این الفاظ عامی که بعدش هست. بعد اختلافی هم تو اصول پیش اومده که بعضی گفتن بله همشون رو ظهور در این داره که همش مخصصه، ظهور در این که داره نه فقط این آخری مخصصه، بعضی گفتن نه اصلا ظهور نداره و خلاصه نمیشه تمسک کرد. بله اقلش اینه که فقط این آخری است و برای بقیه‌مون انصافا نمیتونیم نفی کنیم، نمیتونیم اثبات کنیم، اجمال داره دلیل از این حیث. و ایشون فهمن که انصاف اینه که احتمال هر دوش هست، یعنی هم احتمال داره که به همش بخوره این تخصیص، هم احتمال داره که به این آخری فقط بخوره. و انصافا اندل اقلا خلاصه ظهوری در هیچ کدوم از اینها نداره، یعنی اقلاییه هر دوش، هر دو احتمال احتمال اقلاییه. توی موارد مختلف ما بینیم که اقلا با هر دوش میتونن کار کنن، لذا اگر متکلم خلاصه بخواد روشن کنه قضیه رو و اجمال نذاره بعد قرینه بیاره دیگه. ما تو همه این موارد احتیاج به خلاصه قرینه داریم. بعد میگه که این اقوالی هم که به وجود اومده اینا یه ادله رو مطرح کردن، ولی این ادله هیچ کدوم خلاصه نمیتونه اثبات کنه و همه در حد یه قرائن ظنی هم دو خلاصه نمیشه ظهور تعیین کرد. انصافا اینه که این مجمل میشه تو این ناحیه، نمیشه تعریف بشه. اینو بخونیم بعد بحث این دست کنیم. فهمت یه ازا تعقب الاستثناء جمل متعدده، وقتی که در پی بگیرد استثناء یه سری جملات متعدده، یعنی بعد از جملات متعدده یه استثناء داشته باشیم، مثل این آیه شریفی که ولذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. خب این حالا الای که اومده، این الا فقط از این اولایی که هم الفاسقون داره استثناء میکنه که بله اگر تابوا و اصلحوا دیگه فاسق نیستن، عادل. یا اینکه نه از اون لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا هست، یا از اون فجر دوهم سماینا جلدتا هم هست، چون همه اینا اون ضمیر خم داره برمیگرده به چی؟ برمیگرده به الذين يرمون المحصنات که عامه، اون الذين يرمون المحصنات اول ما عامه و بعد این احکام مختلف با همون عموم، با همون ضمیری که به عموم برمیگرده، یه الا بعد همه اینا اومده. اینجا شک میکنه لذا میگم ففی رجوع الاستثناء الى الجمیع او الى الجمله الاخيره اقوال، اینکه استثناء به همه این موارد، یعنی هم باید 8 تا ضربه شلاق بکنن، هم که تا آخر عمرشون دیگه شهادتشون تو هیچ موردی پذیرفته نمیشه تو دروازه هاوی، و همین که خلاصه فاسقن و همه اینا، یا نه فقط به این ولای که عمر فاسقون بشه. و به وجود استثناء علی الجمیع او علی الجمله الاخیره اقوال هر اول ظهور الکلام فی وجوه علی جمیع الجمعه، یکی این که این کلام ظهور داره که به همش برگرده، لعن و تخصیص او بالاخیره فقط یحتاج به حاجتن علی دلیل، چون شما که دارید تخصیص میدهید به این آخری دارید یه قید اضافه میارید به کلام که این فقط یه آخری رو دارید، این فقط از کجا میارید؟ خب اون دلیل نیاز دارید، ظهور داره نه در این که همش. دومش میگه که نه ظهور و کلام فی رجوع الاستثناء الى جمله الاخيره لكونها اقرب، اینا میگن نه این آخری است چون این نزدیک تر قدر متعقنه، اونای دیگر رو دلیل نداریم، برای اونا باید دلیل اقامه بشه اتفاقا برعکس بالایی. و سومش میگن انصافا ظهور نداره، عدم و ظهور کلام فی واحد منها، در هیچ کدوم از این دو قول ظهور نداره، و ان کان رجوع الى الاخيره متعقنا على كل، اما بالاخره این آخری دیگه قدر متعقن ماست تو این آخری هستن، لکن نروجو الیها شیء و ظهور او فیها شیء آخر. این که بله قدر متعقد اینه که این استثناء حتما به آخری میخوره یه بحثه، یه بحث اینه که از ظهور در این آخری داره فقط، نه ما میگیم ظهور در این آخری نداره، کما که ظهور در ما قبلیاب نداره، ولی که قدر متعقد اینه که به این آخری قطعا میخوره. لا شک فی امکان رجوع الاستثناء الی خصوص الاخیره عدل جمعی، شکی نیست که استثناء ممکنه که به هر کدوم از اینا رجوع پیدا کنه، هم به آخری هم به همش ممکنه، و کلام در اینه که حالا ببینیم عقلا به کدوم یکی از اینا ظهور قائلن، و انصافا تو عبارات عقلا ما هر دوشو داریم، یعنی هر دوش عقلاییه. و این نمال کلام فی انعقاد ظهور لواحد من هما عند العقلا، بل استثناء و کما یحتمل رجوع الی الاخیره، استثناء همون طور که احتمال داره که به این آخری فقط بخوره، کذلک یحتمل رجوع الی الجمیع، و تعیین به حاجت الی دلیل قاطع، و تعیین این احتیاج به قرینه قطعی داره. اما ذکر من الدلائل للقولین، این دو تا قول اول دومی که ادله ای دارن، لا یخرج عن کونها قرائن ظنیه، اما اینا قرائن ظنیه هستند که غیر مثبتت للظهور، هیچ کدوم در حد اثبات ظهور نیستن، ظهور عقلای واقعا شکل نمیگیره. از این ناحیه این عبارت مجمله، و مگه اینکه قرینه خاصه داشته باشه
که الان یه لفظ عام که بیشتر نداریم اینجوری، اینا همون
همین دیگه، الان جملاتی هست که و همون عموم داره احکام وارد بشه دیگه،
پس یه عام داریم یک سری احکامی که به اون عام داره
بعد از اما هم همه هم دارن به اون برمیگردن ها، یه فضل و لوهم یه بار یه یکی مستقله، خب خودش موضوع داره، موضوعش همه، چون برمیگرد به الذین یرمون این همم عموم داره شرکت چی شد؟
خب برای تخصیص اومده
لا تقبل و لهم دوباره، یعنی همه اینا هست دیگه،
وقتی برش تخصیص اومده خب اون عامه رو داره تخصیص میزنه دیگه،
کدوم عامه رو؟ همین هما رو نه دیگه، اونا نمیگه عامه رو داره تخصیص میزنه، این میگه همین آخری رو داره تخصیص میزنه، میگه اولائک هم الفاسقون،
آخه اینجا که یک عام که بیشتر نداریم که همون
یه عامه، ولی الان در جای زمین ها متعدد همینجون در حالی من عامه هم دیگه زوجی چجا؟ هر کدوم از این زمین ها یه عام تلقی شده، جملات مستقل در فرده دیگه تو این فضا بحث کرد، کما که اصلا صدر عبارت هم کاری با ضمیر ندارم، میگم یه چند تا عام داریم با یه استثناء،
دارم دارم یه
استثناء، یه ممکن شاید مثلا مناقشه کنیم، اما بالاخره از تر بعض رو ناصیب نمیدن، چند تا لفظ عام داشته باشیم یه استثناء باشیم. خب بحث بعدی که باز ظاهرن آره دیگه تقریبا اکثر بحثاش رو قبلا کار کردیم، بحث نسخ و تخصیص، منتها مشکلی اینجا هست که باعث شده دوباره تکرار بشه این بحث، علتش هم اینه که بعضی ها گفتن که این تخصیصه خیلی شبیه نسخه، و اگر ما امر دائر باشه بین این که ما اینو تخصیص بگیریم یا نسخ بگیریم کدومی که رو بگیریم، ما چون خیلی بلاتاشون شبیه و همه، و ما شک میکنیم که الان این مورد نسخه یا تخصیص، بذارشون برمیگردن و خود نسخ و تخصیص رو یه بار دوباره ملاک بندی میکنن، بعد میگن حالا ببینیم کدومی که درسته. خب در مورد نسخ قبلا مفصل بحث کردیم که نسخ چی داریم؟ حقیقی داریم یا نسخ مجاز؟ نسخ حقیقی چی بود؟
تو کلام بود که
خب
اصلا کلا رد میکنه، یعنی اصلا وقوع پیدا نمیکنه.
کتب یه جنبه نسخ حقیقی داریم و اون اینه که واقعا این تغییری که در واسه احکام شرعی هست یه تغییر اساسی واقعی حقیقی باشه، واقعا تغییر کنه حکم الله، درست شد؟ و گفتیم خب ما هم تبدل داریم دیگه در احکام الهی، تبدل قطعیه، که ما تبدل داریم این توی جملات مختلف می‌بینیم که بالاخره احکام عوض شدن، تغییر صورت گرفت. تو تغییر و تبدل قطعی از این هست. منتها بحث در اینه که حالا این تغییر و تبدل قطعی رو ما بزنیم به نسخ حقیقی یا بزنیم به نسخ مجازی. اینجا گفتیم مبنای کلامی باید مشخص کنه قضیه. یعنی باید شما تو کلام بررسی کنه که نسخ حقیقی جایز هست یا جایز نیست. بعد گفتیم که توی مبنای کلامی خلاصه شیعه نسخ حقیقی جایز نیست. چرا؟
از حکمت کار خارج دیگه. طبیعی.
چرا قضیه؟
چون اصلا نمیشه یه بارم بگه یه بارم
اشتباه کرده یا بعد تشخیص مسئله مفاصل بعد تشخیص داد. یعنی گفتیم توی یک شرایط با یه نوع مسئله مفاصل یه حکم کنه و داره توی همون شرایط دوباره یه حکم کنه.
با همون مسئله از
بزرگ علم خدا چیز تناقض داره.
علم خدا
ابدیه.
فقط مشکل علم خدا
نه فقط این بود که خلاصه اگر که مصلحتی هست خدا به این مصلحت یک کاری رو حکم میکنه، باز به همین مصلحت به حکم
اون جلسه اشاره کردم واقعا اون جلسه نسخه‌های اجمالی حضرت وسط ترون دید
جون بحث همین بود دیگه. بحث این بود که این خلاصه نسخه‌هایی که ما الان داریم نسخه هستن که موضوعات متفاوت میشن خب. یعنی مسئله مفسده ها فرق میکنن ولی با مسئله واحد احکام متفاوت نمیشن.
نه اصلا فرض همینه. خب چرا دیگه؟ چرا با مسئله واحد احکام متفاوت نمیشن؟ حد وسط ما چی بود اونجا؟
خب مسئله حد این شرح بس داره، این شرح بس حکم داره. نمیشه که این مسئله یه موقع این شرح بس باشه یه موقع این شرح زش باشه. مسئله حد
حکمت
خدا بدوره.
پس حکمت حد وسط یه حدود اساسی تر بود.
مسئله
غلط نیست ولی یه مسئله یه ملاک قشنگ تری گفته بود.
مسئله
بذار یه جور دیگه سوال کنم. الان سنی ها چی میگن؟ تو نفس بلکه دیگه فارغ در بیار خوندیم بابا تو منطقه سا خوندیم
منطقه
سا بده
اون دیگه
میگه کامل نسخ میشه دیگه. ما چیز داره استقاف از اونجا شروع میشه. دعوا سر قسم قبط خلاصه این هست که ما قسم قبط شرعی بگیریم یا قسم قبط ذاتی عقلی بگیریم. راجعه شد بعد تمام توضیحات نسخ حقیقی اون روز الان ناظر به همین بحث بود آقا. یعنی از بس شاید عبارت فقط یه بار پروندیم اما بس با همین اساس چیده شد که بابا جان ما عدلیه معتقدم که اولا حسن و خوب ها چیه؟ ذاتیه، مال خود اشیاء است نه مال انتصابش به شارع و اینها. بعد گفتیم که این مصالح و مفاسدی هم که اینجا هستن مصالح و مفاسد واقعیه است. درست شد؟ مصلحت و مفسده واقعیه داره با حسن و خوب ذاتی کار میکنه دیگه. اگه اشعری پاشر الان میگه نه مصالح و مفاسد واقعیه هست نه اینکه چی؟ ما حسن و قبط ذاتی رو قبول داریم. نه الحسن محسن و اشاره الطبیب مقطع و اشاره و هیچ ایرادی هم نداره که خدا یک بار با وجود مثلا مصلحت واقعیه که ما فرض میکنیم ما فکر میکنیم چون هم چند دسته نیستشون یه اصلا عقل نمیکنه درک نمیکنه خوب شده یه سهشون یه نه عقل درک میکنه حکم هم میکنه اما کشف حسن خودش درک میکنه. حالا طبق این دسته دوم اینا میگن بر فرض ما عقلم درک بکنه این مسئله تفصیل واقعی رو نمیدونم ملاک و اینا همه رو درست کن اما هیچ اشکال نداره که شاره برگرده بر خلافش عمل کن چون ملاک حسن و قبح واقعی همون حسن و قبح شاره نه حسن و قبح عقل ما و ذاتی شیء و این بحث
که بعد اساس مسئله ما خواست اینجا شده
نه دیگه شاره دیگه از طرف اصلا ملاک نداره دیگه به شاره که میرسن این اونجا مطلقه برای ما بعد دیگه ممکنه مثلا بگیم حتی مسئله مفاسد واقعی هم فکر میکنیم هست
یعنی حسن بر اساس مسئله
برای دیگه عقل بر اساس مسئله مفاسد واقعی مثلا برفض حکم هم بکنه یه دشون میگه اصلا حکم نمیکنه خب اونا راحت اما یه دشون میگه نه عقل با اینکه حکم هم بکنه اما ارزش نداره خیلی شبیه میشه به فضای اخباری های خود. حالا بعد از تو سوار سوجت رسیدی کنیم اینا رو دیگه فعلا نه تو اعتباریت نه تو سرسده گیرمون ننداز جای دیگه فعلا سعی فضای اعتباریت بریم جد بعد آره بعد میرد به اونجا ها میرد یه سی تو باید آب بدید بعد میرد تو برفش دید بعد چی میخواستیم از فرمقا میگیم که بعد بحث رو اگر از اونجا شروع بکنیم اینطور میشه که ما عدلی معتقدیم اولا حسن و قرب ها و احکام و اینا همه ذاتی اشیاء، یعنی مال خود شیه. درست شد؟ مسائل و مفاسد واقعی هست مال خود فعل مکلفند و این بحث ها، و شارع هم به تبع مسائل و مفاسد واقعی حکم میکنه نه به تبع. لذا ما گفتیم اگر قبلا توضیح دادیم ها اینا رو کجا توی ظهور عبد در وجود میدونم، چون های مختلف توی خیلی جا ناظر به این بحث بود که اگر عقل بتونه ملاکه رو کشف کنه دقیقا همون حکم رو میکنه، منطقه گیر اینجاست که عقل ملاکه رو نمیتونه کشف کنه. یعنی اگر عقل بفهمه همین حکم رو میکنه، عقل اینجور نیست که بفهمه و اشتباه حکم کنه، یا نمیفهمه حکم هم نمیکنه، یا میفهمه بر اساس فهمش حکم میکنه، که اگر بفهمه اون مسائل و مفاسد واقعی رو دقیقا همون حکم رو میکنه که شارع کرده. این نتیجه منطقی همون بحث حسن و قبح ذاتی. لذا ما گفتیم بین حسن و قبح ذاتی و حسن و قبح عقلی چه رابطه ای هست؟ درسته تو فضای معتزله قاطی میشه اینا بعضا و خیلی جاها خراب کردن معتزله، اما تو شیعه مشخص که ما میگیم حسن و قبح همه چی ذاتیه. مثلا بعضی از اوقات ما درک میکنیم اینو، یعنی تمام الموضوع رو ما عقل ما درک میکنه، بعضی جاها نه، تمام الموضوع رو عقل ما درک نمیکنه. چون درک نمیکنه پس حکم هم نمیکنه. لذا گفتیم ما به نحو موجبه جزئی حسن و قبح عقلی رو قبول داریم. حسن و قبح ذاتی به نحو موجبه کلی است، یعنی واقعیت هر فعلی مصلحت مفسده داره، حسن و قبح داره و این بحثه. منتها ما به نحو موجبه جزئی میتونیم این حسن و قبح رو درک بکنیم. این مربوط به درک عقل ماست. حالا
چون
فهمیده
بودید اونجا که
چیه؟
که اگر که حکم عقل با حکم شارع چیز شد متفاوت شد، معلوم میشه که عقل حسن و قبح را اشتباه درک کرده.
اگر دیگه اگر باشه مربوط میشه به صغراش، تو حکمش اشتباه نکرد.
در حکم این که
توی موضوع اشتباه
فهمه حسن و قبح حکم بکنم این
تو اون مشکلی نیست. اگه واقعا تمام موضوع رو بفهمه
و به مستاق قبح را اشتباه کرد
اینجاست. پس
همین
واسه میگیم ملاک
این چیه؟
چیه؟
تشخیص موضوعات
اصلا دارد تو اصول فعلا حجت تو اصول همینش هم چون قطع دیگه لذا قطار هم شما کردی تو حجت شده رسید دیگه به ایلو متوجه چی شد؟ اگر قطع باشه که هست حجت، اما اگر قطع نباشه زنی و اینا باشه بس گفتیم یه عقل حکم نمی کنیم.
پس آقا تمام موضوع
لذا خود بنده خدا گفتن میگفتن ما فقط تمام موضوع فقط همون دوتا از عدل و ظلم، یعنی خود بیچاره متوجه است نمیتونه حکم کنه چون نمیفهمه واقعا حکم نمیکنه. من اینکه دیگه یقین کنه آقا این بلده این مثلا با ظلم قطعه اینجا حکم میکنه.
خب تمام موضوع حسن و قبح
فقط مثلا موضوعش رو عدل و ظلم
میدونه،
ولی ذاتی که عقلم میتونه درک کنه فقط ظلم هست، اما بقیه ذاتی هست عقل درک نمیده.
بنا چه ملاکی برای کشف ظلم و عدل هست؟
چی؟
چه ملاکی برای کشف ظلم و عدل هست؟
این همون دیگه هم مشروعات اولی هست، مشروعات چی میگه؟ تجربه صلاحیه و اینا که اونجا باید خیلی کار کنیم داره. که چون اقلا حکم میکنن ما هم حکم میکنیم یا نه شخصیه فردیه اجتماعیه چه جوری هستش اونجا تو مدرسه کدا رو گفتیم حالا چای کار
بعد وقت در این زمینه چه نیازی دیگه به حکم شرع داره؟
لذا اگر امر از شارع هم باشه همه رو میگیم اشاره دیگه تو اون موله
هست تو اونجایی که عقل میفهمه.
بله اونجا خب
کجا بعد عقل هم مثل ظهوراته، یعنی کدوم عقل درست میگه؟ اونی که اون که میفهمه دو تا چیز، بعضی دو نفر دو تا چیز میفهمن کدومش
مهمه؟ ولی میگیم تو اون ذاتی اینجور نیستی، تو ذاتی تغییر نیست، تغییر نیست، همه میگن ظلم عقل خوبه بده بلون که خودش ظالم باشه همون میگه ظلم، یعنی حکم عقل عملی حتی اقل تو این ناحیه مشترک
فطرت میزنید
تشم که ها اونجا جنبندی و فعلا فطرت شد دیگه
فطرت
چیزش آره تش باز
ظهورات میده کسی که ظهورات یکی ظهورش
یکی ظهورش ظهورش یکی ظهورش ظهورش یکی ظهورش یکی ظهورش یکی ظهورش
یکی
ظهورش یکی ظهورش تو عقل زنی نیست، تو عقل قطعیه ها، حکام عقل زنی نداره همش قطعیه اونطور زور را تمش زن نیم
زن و محتوی
بله
خب اونجا بشه که تو کنه نوز میشه
کجا؟
هر جا
خب
مثلا یه ظهور یه بعدش فقیه یه چی باشه بعدشون فقیه
همین یه تبادر ها فهم میکنه دیگه
حالا من واقعا گفتم
چه چه بعدی که باشه دو تا تبادر رو جدا کنم
آقا من یه حکم واحد نیست تو دوره
حکم واحده ظهور ها متفاوته حکمه که بحثی نداره اما الان من از این روایت یه چیز میفهمم یه فقیه دیگه همین روایت رو پیش
میبره تشخیص مستاق
آره دیگه تشخیص مستاق و ظهورات دیگه اونجا اختلاف هم مشکلی هم نداره اختلاف چون تنجز داره بود بحث
ظهورات میگه با فواید عقلی ایجاد نمیشون
نه اقلال
اقلال
اقلالی حالا تو خود اقلال هم اختلاف هست
اقلال
این اگه بتونیم اون ظهور واقعی اوغلا رو کشف کنیم که خب بحثی نیست مثلا بحث داریم که ظهور واقعی اوغلا اونم تو ظرف اصل معصوم پس کجا من کشفش کنم بخاطر این اختلاف ها پیش میاد
که بعد حاجاتون اونجایی که به فطرت میذارید ملاک خود فطرت چیه؟
عملی یا نظری قاطی نکنم گرایش یا نظر درک
فعلا ما داریم توی احکام کار میکنیم توی حکم عقل
عملی باشه همون حکم عقل عملی نظریشو داری میگی یعنی درکشو داری میگی یا حکمشو داری
حکمشو بر اساس فطرت
حکمشو بر اساس ملاک میگرد
بعدش باید درکش از روی فطرت بوده باشه
درکش خب یه همین قاطی نشه دیگه ببین فطرت ناظر به اون حیث عملیشه اون حکم است اون گرایش است
خب ما باید فطرت رو درک کنیم دیگه
درکش میشه وجدانیات مثلا
یعنی خود فطرت چیه یعنی چه ملاکی برای یه چیز میگه یکی میاد میگه فطرت من
اینو
میگه یکی میگه فطرت
نه نه خب لفظیشو کار نداریم که حقیقت اون فطرت خصوص ملاک مصلحت و مفسده عدل و ظلم رو کار میکنه
وجدانیت که مگه علم حضوری نبود
نه بابا تحلیل علم حضوری بود فهم از علم حضوری بود
خب فهم من از علم حضوری
فطرت الان اگه حاکم باشه
یعنی
فهمش میشه وجدانیت یه گرایش درونیتون رو شما دارید
درک میکنید فطرت چی هست؟ به همین میکیره
گرایش دید نهر گرایش یه حاکم یه حاکم درون فعل همه ها فجور ها و دقوا
یعنی یه چیزی سوای عقل
ملاک عقل عملیه دیگه عقل عملی در بازی نظر ها درک حالا کار میکنم اونجا من درسته گفتیم
زمان فطرت که تو چیز تجاوز نمیکنه دیگه تو تشخیص مسادی خصوصا باز داره همون جا بین العدل و ظلم قبیه اون فقط در همین حد حکم کنه اون طالب باز داره این که باز مسادی باشه باز گیره تو ربطی به فطرت نداره
یعنی چی؟ ما همین رو میخواستیم درست کنیم که فطرت
چی رو؟
یعنی ما گفتیم که آقا جنو خوب شد که عدل
خود همین حکم رو میخواستیم درست کنیم نه ار عدل و حسنان و
که موضوع عدل رو از کجا بده میخواد
نه همون فهمش دیگه فهمش داره که مشکلی نداره اما صغراش مستاقی خب این دیگه مربوط به جامعه باید داری ببینید فطرت دیگه خب بحثی نداری که ملاک شعار فطرت خب آره پس چی شد میخوایم بگیم که بر اساس اون حسن قف ذاتی حسن قف عقلی از یه جهت و از جهت دیگه بحث همون صفات واجه که دو تا صفت دیگه یکی علم و یکی هم حکمت این صفت علم و حکمت که دوباره اینجا شیعه نظر خاص داره ها یعنی شما هیچ گروه از اهل سنت نظری که ما داریم خب ندارم اونا دیگه یه دشون میگه اصلا صفت نداره یه دشون هم میگه صفت داره ولی صفت جدای از ذات وجه چی شد؟ علم جدا است حکمت جدا است بله ذات هم جدا است منتها شیعه جنبندش این شد که بعد یه صفات که صفات حقیقیه یه واجبه اینا عین ذات هست تمایز با ذات ندارن دوئیت ندارن یه وجود واحد یه ذات واحد متصل به صفات متعدده شده صفت هم تباین نداره با ذات عینش هست با این مبنا حالا شیعه داره اینجا جدا میکنه بحث خودش میگه چون خداوند علم و حکمت داره از یه طرف و مسائل و مفاسد واقعیه در فضای عالم هستی وجود دارن از طرف دیگه خب حالا دیگه نسخ حقیقی اینجا دیگه معنا نداره درسته چی شد؟ اما هر کدوم از این مقدمات رو بخوایم خراب کنیم نتیجه خراب میشه. یعنی اگه گفتیم صفت نداره خدا علم و حکمت نداره شد باز خراب میشه قضیه. اگر گفتیم نه ملاک ملاک مصلحت واقعیه و ذاتی نیست باز دوباره خراب میشه. مثلا سیستم اونا نسخ شاید اجازه بده. اما ما میگیم نه نسخ حقیقتا از سمت خدا متعال صورت نمیگیره.
کجا اعتبار کار عقل عملیه؟
اعتبار کار
خب برای چه داری داره ما با سیستم های جوادی نسبیت داره اعتباریت رو
سیستم های جوادی
یعنی بر هم همین سیستم بر اساس این درک مسئله مفاسد واقعی به این عقل اگر مسئله مفاسد واقعی رو درک کنه حکم کنه یعنی اعتبار میکنه و یعنی اینجوری بیانو قدرت برهان هم میشین به اعتباره چه
و واقعی چیه اونجا؟ به این مطلعه تو مفسده واقعیه بالاخره با اون معتبر شما یکی هم یا دوتا هم و دوباره رابطه تولیدی بین این مطلعه تو مفسده واقعیه با اون معتبره چجوری درست میشه؟ حالا همین رو تصدره بدید به اعتبارات و اقلایی ببرید سر حقوق ببرید سر قوانین خب اینجا ها بحثه خیلی کار بشه دید. یعنی دوباره رابطه تولیدی اونجا محل بحث
یعنی همون
معتبره
چجوری ما
رو مسئله مفاسد میرسونه دوباره الان هم مسئله مفاسد ما رو به معتبر برسونه هم معتبر ما رو به مسئله مفاسد واقع خارجی برسونه دوباره اینجا الان حقایق اعتباری و طرفات میشه بالاخره کار میخواد دیگه
توی مرحله اولش که شکی نیست که بالاخره ما باید یه چیزی اعتبار کنیم حالا از با چه ملاکی این رو اعتبار کردیم یعنی چه استانداردی
داشتید فطرت را الان شما مساویه همون گرایش رو این رو گرفتید و سمده که عقل عملی همون به طبیعه
عقل عملی درکش یه بحثه خود گرایشش یه بحثه
دیگه عقل عملی که آقای اجابی میگفت دیگه ها
نه دیگه درکش
حکمت نظر عقل عملی این ها میکرد ما عقل عملی که میگفتیم همون
درکش بنده بسته
درکش باشه
نه دیگه بزار میگه ملاکش میشه فطرتی که فطرت گرایش رسوند. اما اگر نه کسی گفتش که عقل عملی خودش اصلا درک مدرک نیست حاکم اگه حاکم شد خب با فطرت یکی میشه سر چند میشه
اون اونجوری باشه که همین ملکه اگه اشاره بگیم خدا این نصف حقیقی محاله اگه انسان کامل باشه
انسان کامل هم همینش
خیلی ما حکمت انسان کامل
چرا که انسان کامله اگه کمال نداشت از اصلا تو بحث ولد فرقی ما گفتیم چی اینجا تصویر میشه واقعا نصفرقی تصویر میشه دیگه چون شما مخطعی بلاخره تو خود بلدفرقی هم بلاخره مخطعی دیگه مصببه که نیستیم طبعه که اینجا فرض میشه اما توی امام معصوم به خاطر اسمت و این بحثا و دوباره علم حضوری و اون فضا خاص خودش این اونجا باز بحثای کلامی میخواد دیگه تو ملاکای کلامی ما دوباره راه نمیدون اونجا که نصف حقیقی به صورت دیگه اما بله اگر گفتید مشتهد حاکم بله مشتهد حاکم میتونه خطا هم داشته باشه تو باید میشه هم میتونه خطا باشه
ولی فقیه و از اون باب حسن و قبه اینا میشه درستش کرد که میتونه نست
کنه نه نه اصلا همین فضای بدارش دیگه فضای اشتباه یعنی تو درک خلاصه مسائل و مفاسد واقعی اشتباه بکنه چون اونجا خب بحث علم بود صفت علم و حکمت نمیذاشت نست صورت بگید منطقه خب اینجا علم و حکمت هر دوش ناقصه بالاخره محدود دیگه اگه اینجا چرا احتمال اشتباه است؟
قبول دارید اینا حالت کشکی داره یعنی با اینکه طرف میاد اشتباه اعتبار میکنه معتبر اشتباه میگه اما بازم با این حال میگن خب مسئله و مفاسد رو برای تعیین میکنه
یعنی چی نداره؟
خب یعنی جایی که ما اشتباه حکم میکنیم خب
دو تا اعتبار داره با هم تناقض میکنه دیگه تعارض دو تا اعتبار یه اعتبار میگه حرف اینو گوش کن ولی که اشتباه بگی یه اعتبار میگه خب اشتباه میکنه گوش نکن درجه خب اینجا اون چی میگن اهم مهم کردن ملاکا پیش میاد دیگه ما معتقدیم برای اون ملاک اولی اهم یعنی اصل وجود بلدفقی اعتبارش که برمیگرده به فضای شارع و جعل توهو حاکم علیکم قبلا تعبیرش خوندیم و جعل توهو حاکم علیکم خودش این جعل همچنین درست درمونیه ثابت لایتغیر ممکنه باشه
ولی خب بالاخره ما یه
مسئله مفاسدی
در
دست دادیم بله خب این تو کلش تا تقلیدتون هست خب این به فضای حاکم شهر رفتی نداره یعنی تو فضای مشترد هم اینجوری نیست بالاخره مخطعه
همون توی همون مثلا اشتباه ما بالاخره یه مسئله مفاسدی در دست دادیم ولی با این حال مسئله مفاسدی رو هنوز داریم یعنی یه چیز دیگه داریم که
مسئله این دیگه شاید تو حجت نواس حجت خوندی سرا دیگه و اینا رو
خوندن
آزا خوندی که با سببیه و بعد مخطعه و تسلیب و اینا رو خوندی دیگه اختلافش دیگه و سنی تو این بحثا خود تو عبارت کتاب اونجا شبه میرسیم این کار بکنیم چجور نظر شیخ چی بود؟ نظر رسال که چجور میشه یه مصلحت ممکن. تو زن شما زنون رو میگید ارزش داره، خب اگه بابا زن احتمال خلاف داره دیگه، خب ما رو نرسون به واقع، واقع خود رو رفت این حوار دیگه، خود رو رفت دیگه. مثلا یه مصلحتی تو خودم این هست و یه بحثی که آره مثلا سود کشف یا حالا تخته یه حالا مشهور شیعه و سود نیام که قائل به چیه؟ قائل به تصویر بر میگه. چرا قائل به تصویر بر؟ دقیقا به خاطر همین بحث غسل قبض ذاتی. یعنی گیر از اینجا شروع میشه تا اونجا هم میره دیگه. خب حالا اونجا باید بیشتر پیگیر کن. کجا رسیدیم؟ بعد تو مسئله نه. گفتن که پس نص حقیقی جایز نیست. خب حالا که نص حقیقی جایز نیست، این تغییر تبدلایی که هست رو چیکار کنیم پس؟ خب دل به داهم اینه که بعضی از احکام عوض شده دیگه. یعنی برفرض اگه تو شریعت اسلامی هم هیچ حکمی عوض نمیشد. برفرض تو شریعت اسلامی هم هیچ حکمی عوض، بالاخره شریعت پیامبر اون با شریعت از موسی رو نسخ کرد. یعنی حداقل تو شرایع متعدد دیگه تبدل و تغییر دیگه بدیهیه که داریم دیگه. خب اینا رو چیکار کنیم حالا؟ بگیم نص حقیقی بوده، خب مبنای کلامی راه نمیده. اگه بگیم نه نص حقیقی نیست پس چیه؟ اینجا میگن نص مجازیه که سیستم نص مجازی رو توضیح دادیم دیگه خدمت. گفتیم که تو نص مجازی در حقیقت موضوع خود داره عوض میشه. در حقیقت موضوع داره عوض میشه. چون موضوع عوض شده مسائل و مفاسد تغییر کردن و چون مسائل و مفاسد تغییر کردن حکم هم داره تغییر میشه. تغییری در ناحیه موضوع صورت گرفت. موضوع قبلا توضیح دادیم همه این چیزهایی که در حکم تأثیر دارن رو بگن موضوع. یعنی مطلق چیزهایی که در تحقق حکم تأثیر دارن اصطلاحا بهش میگن موضوع دیگه. حالا این چیزها همه چی میتونه باشه. مسئله یکیش چیه؟ مسئله یکیش زمان. خود زمان توی اعتبار شرعی ما مصلحت ساز و مفسد ساز. کجا اینو کار کردیم؟ ای گفتی؟
حرکت.
نه تو بحثه خود زمان مسئله از بحثه داشته باشه کجا کار کردیم اینا؟ یکیش اونجا بود تو سریم هم به کبه بحثه شد. یه جا اصلا تصریح بحث زمان هست. ما بخوندیم تو قضا تابول الادا توی بگیر توی توی وجوب مقید واجب مقید، واجب مشروط، واجب مطلق. تو واجب مطلق، واجب مشروط گفتیم چی؟ گفتیم اصل وجوب نماز متلقه بر مثلا زوال آفتاب
زمان مدخلیت
داشته نده. دقیقا خود زمان مدخلی. حالا ما اینجا مثلا یکیش زمان، این چه اشکال داره توی احکام شرعی ما زمان مدخلیت داشته باشه یا نه تغییری که توی مثلا فهم اجتماع صورت میگیره مدخلیت داشته باشه؟ ببینید ما عرض کردیم دیگه که سیستم شیعه اینه که مسائل و مفاسد همه واقعیه هست، بر روی موضوع واقعی داره مسائل و مفاسد واقعی مترتب میشه. لذا ما درک نمی کنیم جزئیات و موضوعاتو و حکم هم نمی کنیم، درک کرده. اما شارعی که درک میکنه تغییر و تغییری که در ناحیه موضوع داره صورت میگیره، خب بر اساس همون درکش حکم هم میکنه. درست شد؟ وقتی درک از موضوع تغییر کرد، یعنی موضوع تغییر کرد در خارج، پس حالا وفاتش تغییر کرد، خب حکم هم میتونه تغییر کنه و در حقیقت دیگه تبدل در حکم نیست. اصطلاحاً اسمشو گذاشتن نسخ. نسخ حکم نیست که. حکم تو همون ظرف خودش وجود داره تا ابد. تا ابد. اینو کجا کار کردیم؟ خیلی درستی. همین درستی تا ابد و توی یکی نخص. کسی یکی نخص لایون چه زباله یعنی چی؟ یعنی همین. یعنی درسته متیقن تغییر میکنه، یعنی تو خارج اون حالت دیگه نیست، تمام شده است. اما این یقین ما اگه مطابق واقع باشه دیگه تا ابد مطابق واقع دیگه، یعنی تو اون ظرف خاص خودش این قضیه اتفاق افتاد تمام شده رفت. تا ابد آباد هم بالاخره این قضیه مطابق واقع هست و با همین بحث شباب مارکسیسم رو داریم میدیم ها مفصل دیگه توی لغوی برمارسی و شاید متعدید نام کنید توی مقاله دوسته علامه رو نما کنید تو سوفر زده و که اینا میگن عالم متغیره. عالم متغیره شما چجوری علم بشته؟ این خوب به راحتی علم بشته تو ما حالت دیگه علم بشت پیدا کردی، خب علم درست به بعد لحظه بعد تغییر کرد، خب علم جدید هم بخواد. این دلیل نمیشه که علم غلط بوده، که علم تو فضای خودش یقینی. حالا علامه تو تجربیات داشت اینو میگفت،
رسانه برمان علامه اونجا همه تا اشاره کرده بود.
تو هم زل یقی نخص
بود، زل یقی نخص بود، شبیت ذاتی و این همون جد
حدیقا. خب حالا بعد چی میخواستی بگی؟ ما حتی این اینجا هم دقیقا همیشه که آقا این موضوع اگر همون موضوع باقی میمون تا آخر همین حکمه رو داشت، تغییر در نایه‌ای صورت نگرفت. اصطلاحا بهش میگن نسخ مجازی، مرادشون همین تغییر در موضوع حکمه. بالاخره یکی از مسائل و مفاسد واقعی بر اساس تغییری که در موضوع صورت گرفته عوض شده، به تبعش حکم هم عوض شده. درست کجا شده؟
یعنی باز دوباره اینجا مصادیق اون عدل و ظلم دارن عوض میشن.
آره
عدل و ظلم هست، عربی و اینا هست و حکمه هست و همه چی هست. تو هر برهه زمانی با شرایط خاص برای که حکم یکی زمان باشه اون مصادیق عدل و ظلم دارن عوض
میشن. این هم از این، پس همه جمعی ما ید خلفی ناهیت موضوع رو ببینید ها. اگر این بحث رو ببینیم خیلی از بحث روز این بندگان خدا جواب داده میشه. رضی شو تا اسلام شرایط زمان توش لحاظ نشده فلان، کی گفت لحاظ نشده؟ همه این شرایط زمانی و اینها تو از اسلام لحاظ شده. مطلب مشکل چیه؟ مشکل اینه که خود شما متغیر رو میگید متغیره، اما تغییرش رو دیگه از اسلام نمیارید. خودش رو میگن احکام اسلام متغیرن دیگه، یعنی تو زمان عرب جاهلیت بوده الان دیگه نیست. خود اینو میارن میگن متغیره. خب بابا متغیری که جزء اسلامه، خب اصل تغییرش هم تو اسلام پیش بینی شده دیگه. خاطر اینکه چیزا عرض بکنم، خود تغییره هم جزءه. وقتی خود تغییر جزء شد، این خاتمیت فضای اسلام و نمیدونید بعضا همه شبهاتش قابل حله. در اینکه چی درواز بکنم؟ رضا سلام، خب همین الان این بحثا هست، روی کرد حد اقلی بده یا روی کرد حد اکثری بده؟ خب الان میگم شو آخوندا میگن روی کرد حد اکثری بده، و کی رو که روی کرد حد اکثری بده؟ با این اصطلاح که اینا دارن میگن هیچکی نگفت میذارن گردن ما. نه نه تو با اون اصطلاح کار ندارم فعلا، فعلا هم تو هم فضای فقه، تو همون فضای فقه خودمون فقه اخص با باید روی کرده حد اکثری بدین داشته باشیم. یعنی چه؟ بگیم همه افعال مکلفین حکمش تو دین هست اینه، یا اکثرش مثلا تو دین هست، یا اینکه روی کرده حد اقلی داشته باشیم بگیم دین فقط برای معاد و معنویت و اینا هست دیگه. تر این حرف رو بازرگان زد تو سه تو سهرانی آخر عمرش دیگه رسما قاطی داده بود اینا رو میگه یا دیگه روی کرد اول آخر خیلی داغ شده بود یا هرچی مارکسیست میگه هرچی نمیدونم علوم تجربی همین تو اسلام هست و اسلام اصلا یه خلاصه چیز جالبیه و این بحثا آخر عمری که دید آره دیگه از به جای نرسی دورا خود رجیر هم شده شکردم بیرون و رفته بود خارج دیرد و تو خارج روزه خود تو دام شده بود دیرد گفته بود که آره اسلام اتفاقا روی کرد حد اقلیه و الان پسرش هم که مفصل همی بحث تل دار که فقط معاد و مبدع و اخلاق خوب داشته باشه و همی در این حدی معنویتی بس بقیش همش اقلایی و دموکراسی و این میشه روی کرده حد اقلی. خب الان مثلا یک کسی اومده اصلا برادران بزرگوار آخوند دانشگاهیمون خواسته مثلا حل کن، خواسته حل کنه که هم روی کرده حد اکثری غلطه هم روی کرده حد اقلی غلطه، یه چیزی بینابین خواسته درست کنه. در حالی که بابا جان شما که داری حالت بینابین درست میکنی و داری روی کرده حد اکثری بدین و داری نفت میکنی، با همین نکته که گفتم مغالطش دقیقا همینجاست. بنا میگم احکام اسلامی ممکنه متغیر باشه، درست شد؟ و چون متغیر ما الان دیگه حجت نداریم به اون عمل کنیم، پس بریم سراغ دموکراسی. درست شد؟ ما میخوایم بگیم بابا یا مثلا قواعد اقلایی و حقوق بشر رو این بحث میخوایم بگیم که بابا وقتی شما متغیر رو دارید در اسلام فرض میکنید، اصل تغیرش هم تو اسلام اومده. خب اینجوری نیست که از تغیرش دیگه تو اسلام لحاظ نشده باشه. این دقیقاً همون نکته‌ایه که شاید بسازی بر اساس همین نکته اسلام و فضیلت زمان رو نوشتی. درست گفت فرق بعضی از قسمت های دین ثابتات هم بعضی هاش متغیر ها، متغیر ها رو هم ملاک داریم با ثابتات متغیر ها رو هم ملاک داریم. درجه چی شد؟ لذا اجتهادش شیعه پویاست روز به روز روش داره و این بحثا که جواب داده بیدن همین تعبیر رو مثلا سروش هم داره، مثلا سروش با عبارت ذاتی عرضی بگه دید که گوهری داره ذاتیات دین، یه عرضی ها داره که عرضی ها متغیران تو عرضی ها دلیلی نداریم که حتما تابع دین باشیم، نه بریم سراغ اوغلا و دموکراسی و این بحث. درش ذاتی رو مثلا اون بحثای معرفتی توحید و این چیزا میگیره، بعد دیگه فروعات همش میشن عرضی، یعنی فقه دیگه کامل متغیر و این بحث میگه همش تو همین فضا قابل حله. ببین اصول رو با این دید اگه بخونید، اصول دارید بخونید ها، از کردم این اصول فقه بالبلل اعم ببینید اصول رو خیلی مشکلات هست. خب این در مورد نسخ، حالا تخصیص چی؟ بعضی از آقایان اومدن گفتن خب تخصیص هم خب خیلی شبیه نسخ شده آخه. شما تو تخصیص چی میگید؟ تخصیص میگید آقا مولا یه اجر علمایی داره؟ گفته دو هفته بعد، 10 سال بعد یادش افتاد که مثلا مثل که فساق نباید اکرام بشن، شروع کرد الله تو اکرام فساق بدن علما. خب من تو این 7-8 سال کلی عمل کردم آخه، یعنی همه قول عرج عالم دیدم اکرامش کردم به نیت خلاصه این امر رو. بعد دیدیم که آره دیگه تو زهر از آن برابری فستاقا رو مثل که لبی خواست ببینید. اگر شما بگید آقا چی مراد جدیش از روز اول فستاق نبوده و من این بدبخت کل رنجی که اینجا کشیدم تلف شد که هیچ، واسه ممکنه مورد عقابش هم واقع بشم که مراد جدی من مثلا فستاق نبوده، با چه جازی مثلا فستاق اکرام کرد. لذا تو اینجور موارد میگه خب این الان خیلی شبیه به نسخه و تردید تو فضای اصولی ها رایج شده که وقتی مولا گفت اکرم العلماء، دو سه هفته بعد مثلا اومد گفت لا تکرم الفساق، ما اینو حملش کنیم بر عام و خاص و بگیم که این تخصیص میزد اون اکرم العلماء رو مراد جدی شب روز اول اکرم العلماء العدول بود،
بیانش
مثلا به تأخیر افتاده، یا اینکه نه این واقعا همون موقع اکرم العلماء رو قصد کرده بود، مثلا مقصدا واقعا این بود که مثلا واقعا من اشتباه بگیم که فقط موالی قرفی شامل بشه، نه اصلا واقعا اون موقع ملاک این بود که همه رو اکرام کن، بالاخره علم ارزشش در اجتماع اومده پایین، ما عالم فاسق هم دیدیم مثلا اکرامش بگیم که مثلا فقه و فقهت آسیب نبینه با این بچه دقیقه که احتیاطور من مصلحت دار شده به هر حال فرض کنید. بعد مثلا یه مدت که آبا از آسیا افتاد و خلاصه جریان به رسفقی چیه گرفت و بعضا حالا عشقا بیکوبید به دکوبیدش رو مشکل هم ببینید. این میشه تقریب نسخ، یعنی واقعا مصلحت و مصلحتی واقعیه اقتضا کرد که مولا بگه اکرم العلماء با همون عمومش بعد از یه مدت درست شد گفت اکرم العلماء مثلا عدول به خاطر مصلحت جدیدی که الان بار شده حکم آره به تبع موضوعش تغییر میکنه و نسخ مجازی میشه. میگن الان ما اینجور عبارت ها رو چی کار کنیم؟ حملشون کنیم بر نص یا حملشون کنیم بر عام و خاص؟
یعنی اینجا ما اصل روز کنم؟
آره دیگه یه ظهور میخوان درست کنم که آره واقعا ظهور در عموم خصوص داره یا ظهور در نسخ داره، کدوم یکیه؟
جواد داره اینجا ظهور گیری کرده
اصلا؟ الان ببینیم آی صبحانه چی میگه. آی صبحانه میخوام بفهمم که ببینید اگر ما باشیم و این دوتا عبارت، خب این عام و خاصه، عموم ظهور در عموم داره، خصوص هم ظهور در خصوص داره، لذا این باید حمل بر تخصیص بشه و نه نسخ. منتها یه گیری هست اینجا و اون اینه که اگر ما اومدیم گفتیم که این عموم عام بود، بیان صادر شد و ما یه مدت زمانی به این عمل کردیم، دقیق کردی؟ ایشون اینجا که میرسه بگه این دیگه نه، این دیگه مشکل کلامی داره که مولا یه چیزی رو در حین عمل بگه و مراد جدیش رو تبیین نکنه به ما و ما بریم واقعا عمل کنیم بر اساس همون عمومه. درکه چه دوشو؟ بعد مثلا یه عد بوخ سال بعد مثلا دوباره بیان بگن این مراد جدی ما مثلا تخصیص، خب این میگه بیان نشده دیگه،
نشده.
بیان که نشده به عهده شارع، خب شارع بایستی بیان میکرد بیان نکرده. لذا اینجور موارد رو چون قبح بر شارع لازم میاد، مولا بر مولا قبیه دیگه، که این عمل فرا برسه. ببین اگه این عمل فرا نمیرسید مشکلی نبود، بله مثلا مولا در مقام اصل تشریعه آه حواست باشه از امروز باید بریم علما رو اکرام کن، از مثلا دو ماه بعد باید بریم علما رو اکرام، بعد مثلا دو ماه میخواد بره دیگه، بعد یه تمهیدی که اصل تشریع هست داره میاد مراقب باشید، درست شد؟ این در مقام بیان ویژگی ها و اینها نبود چون هنوز وقت عمل نرسید. بله تا زمانی که وقت اول برسه این در مقام بیان میشه و ویژگی ها و خصوصیات ها رو میگه تبیین میکنه قشنگ. منتها فرض اینه که حالا وقت اول فرا رسیده بود و مولا بایستی بیان میکرد و بیان نکرده، این میگه قبح بر شارع لازم میاد. چون قبح بر شارع لازم میاد لذا اگر یه همچین موردی تو چیز پیدا کردید که عمومی داشته باشه و به اون عموم مثلا مدت ها عمل شده باشه و این عملش فرا رسیده باشه، بعد مولا بیاد یه خصوصی مطرح کنه، ما اینو حمله بر نسخ بکنیم. یعنی تو اون زمان واقعا تکلیف این بوده که مولا بیان کرده، امروز هم واقعا تکلیف اینه که مولا دوباره بیانش کرده. اگر این بیان رو لحاظ بکنیم ایشون میگه اینجا باید نص بگیریم حتما. متأ در غیر این مورد که همون وقت اول فرا نرسیده و مولا در مقام بیان نبوده و اینها، اینا نه، اینا همه همون عام و خاص اصطلاحی خودمونه و نص دلیل اضافه نیاز داره. ظهور اولیه این بحثا همون عموم خصوص و تخصیص خودمونه، اما چون تو اون مورد خاص دلیل اضافه داریم که قبح عدم بیان شارع رو میگیره، اون قبح عدم بیان باعث میشه که ما بگیم اینجا نص دلیل داره. اما در غیر این مورد که قبح عدم بیان لازم نمیاد، میگن که دقیقا که عجبه شد چون قبح عدم بیان از ناحیه مولا نداریم، میگن همون عام و خاص میشه و دیگه مشکل خاصی پیش نمیاد، تخصیص میگیریم.
جد دوش الان آیت و قرآن خب خیلی هستن که آیات، یعنی آیاتی که تخصیص دادن آیات دیگر رو و اینها هم زمان با هم نازل نشدن.
نه من ملاک همون وقت عمل است، ببین تخصیص نزول و تشریف بحثش کدا
شد. برحال آجان ذات که آیه، وقتی که آیه نازل شد یا روایتی صادر شد، اینها اینجور نبوده که یک باره کل احکام و اینها با تصدیش یک باره وارد بشه بگن خب الان امروز وارد شد از فردا دیگه دین.
اما در مقام عمل که بودن، در مقام عمل باید میومد.
خب میگم خب که اکثرشون نیومد، پس اینکه همه نسخ بوده
دیگه، میگم در مقام عمل نبودن دیگه. یه خوبینات اثباتش نبودن که تاریخی میخواد، ببین همینجور دیمی که نمیشه، باید تاریخی نواب کنه موردی که آقا این مورد تاریخ عملش فرا رسیده بود، تخصیصش هم اومد، یا اینکه نه تاریخ عملش فرا رسیده. میگه خلاصه ملاک اون وقت عمل دیگه. اگه وقت عمل کشف کردیم که یکی هن یا دوتا، خب میگیم چیه؟ مثلا نصف یا تخصیص. اما اگه وقت عمل کرد میگه فقط خودمون باشیم و ظهور عبارت، گفتیم عبارت تخصیص دیگه. ببین ظهور اولیه عبارت تخصیصه. منطور چون تو اون مورد خاص ما علم دارم که وقت عمل فرا رسیده بود، مولا اکرم العلماء رو گفت و دیگه نگفت لا تکتب الفستان، بعدها اومد گفت این نسخه، چون اون دلیل اضافه رو دارم، میدونم که وقت عمل فرا رسیده بوده. اما اگر ندونم که وقت عمل بوده یا نبوده، یا خلافش رو بدونم، بدونم که نه وقت عمل نبوده، اینجور جاها قطعا تخصیص با ظهور اما اولیه لفظ کار میکنیم همده بر تخصیص.
یعنی از اینجا که بین اون تخصیصه حالا یا هرچی و اون حکم قبلی عمل شده یا نشده، از این عمل شده نشدن خون نتیجه بگیرن که نسخه
یا
خب اگه تو مقام امتصال دارن میان اینجا چطوریه؟ اینا همشون بگیره خود این مقام تشریع الان باز دارن، یعنی ملاکشون دارن میان تو مقام امتصال.
چرا ملاک میره تو امتصال؟ چرا میره تو مقام امتصال؟ چون میخوام زور نفس رو پیدا بکنم. در کنه چیزم عرض بکنم؟ چون ظهور الفاظ رو داریم باش کار میکنی، دیگه از مقام اصل تشریع اندالله اومدی پایین تر دیگه، الان تو مقام بیانه. تو مقام بیان که شد، این امتصال ها و فعل مکلف و وقت عمل فرا رسیدن یا نرسیدن، اینا قرینه میشه واسه تشخیص بیان، تشخیص ظهور. پیش میخواد یه قرینیت درست کنه، بگه تو این جور موارد ما قرینه اضافه داریم بر وجود نسخ، این نسخ گرفتن. اما سایر جا نه، ما این ظهور لفظ قرینه خاصی هم نداریم، ظهور لفظ هم همون عام و خاص تخصیص خودمونه دیگه.
یعنی چه بحثی اصلا میشه از ظهور خلاص اینجوریش کار کرد و مثلا بگیم که چون ظهور در فلان داره چنین است
میاره دیگه، چون قبح اقابل قبح اقابل قبح چیز میاد، قبح عدم بیان از طرف شارع میاد، اون حاکم میشه دیگه، قبح عقلیه. خب
چون چیش کاری داره میاد بعد معجزی هم دیگه شارع میگه که معجزی چون یعنی
بابا نگفته، اگه میگو بعد ما نمیفهمیدیم. ببین فهم ما رو یه بار بحث کن، آره تو فهم ما اجزا تنجز همه اینا میاد درست، اما یه بار میگیم نه وظیفه شارع رو داره تعیین میکنه که آن شارع مکلف بود که بگه مسلح تقابل میتوند شارع باید میگفت درست، حالا نگفته، از نگفتن شارع میفهمیم که خب مرادش نبوده دیگه. ببین مراد جدیش از روز اول تخصیص نبوده تو عموم، چرا؟ چون اگه مراد جدیش بود و در مقام بیان بود، خب باید بیان میکرد. درکش رو از یه جای دیگه بیا، این درسته، میدونم نمیشه اصلا، خط هم داری که نشسته، منطقه اشکالت درست نیست، از یه جای دیگه بیای درست میشه اشکال، از یه جایی داری حقص میکنی که خب میشه میگه من برهان دارم، از اینجا حقصش نکن، خب برای یه جای دیگه بیا حقصش کن، قابل دفاع نیست.
جامون خطابات
بذار در دفاع میکنم
خطابات قانونی و اینها اونجا مطرح نیست.
اگر شروطی باشه، شروطی بیاد اسم سر بزنن که جزء شروط خطابات قانونی نیست، خب اینم باید بررسی بشه. یعنی این که
بیاد سر خطابات قانونی باید کار کرد، خب یعنی خطابات قانونی خیلی کار کرد. خطابات قانونی سر زور بود سر اصل تشریع بود.
در زمان چقدر در اصل تشریع
مدخلی؟ خطابات قانونی سر ظهور بود یا سر اصل تشریع بود؟
تشریع بود.
ظهور نبود؟ بچه هم یه خطاب قانونی
چیه؟ تو بیانه؟ خطابات قانونی
مانه بیانه؟ آه، اینا کار بود. یعنی امام بنده خدا خطاب قانونی که داشت میگفت اینا تو مقام بیان و ظهورات الفاظ و اینا داشت میگفت یا تو مقام تشریع داشت خطاب قانونی داشت
گفتش
هم بس یا هر دو شما گزینه داشت هیچ کدوم
ما گفتیم تشریع ما با خطابات قانونی تشریع
میکنیم. آخه عبارت خطاب قانونیه، خطابه داره تو مقام بیان و ظهور و اینجور چیزها رو داره درست متعال وقت داریم. حالا امام منظورش کدوم یکی بود؟ اینم توجه کنیم نه شار تحصیل بذاره حالا کار میکنه نشان قرار بیست خب چه مرفتی شما؟ یه سر خوب آنم خب رو بیشت الفصل سامن النصب و تخصیل. النصب فی اللغه هو الازاله و فی الاصطلاح رفع الحکم شرعی به دلیل شرعی متأخرن علی وجه لولاه و لکان ثابته. خیلی قشنگ این نصب مجازی رو داره تعریف میکنه. فقط میگه آقا رفع حکم شرعی به یه دلیل شرعی که متأخره، درست شد؟ به یه وجهی که لولاه و لکان ثابتن اون قبلی، اگر این دلیل شرعی متأخر نبود اون قبلی ثابت میموند. و به ذالک علم ان النسخ تخصیص فی الازمان. و از همین تعریفی که ما کردیم نسخ مجازی روشن میشه که نسخ در حقیقت تخصیص ازمانیه. این چی؟ یعنی ما در ناحیه مصالح و مفاسد یک زمانی رو داریم که این زمانه مصلحت داره پس حکم میاد، یه زمانی رو هم داریم که نه این مصلحت دیگه توش نیست، زمانها رو تخصیص دادیم کردن.
تعبیر رو فقط زمانی گرفتیم
یه خورده. آره ما تعبیر رو شاید دقیق تر بود دیگه.
آره حضور رفت درست رو گرفت خوب
چا؟
تعریفش
رفت آره. نه دیگه گفتم با هم دوزی که عرض کردم دیگه رفع حکم مجازه دیگه، در حقیقت رفع موضوع، به طبع رفع موضوع حکم هم بلیگه رفع میشه مطابق در حقیقت مال موضوع. و به ذالک علم ان النسخ تخصیص فی الازمان ای مانع عن استمرار الحکم لا عن اصل ثبوته، مانع از استمرار حکمه. یعنی یک زمانی داریم که دیگه این حکمه توش مطرح نیست، درست شد؟ و اصل ثبوت حکم باقیه هنوز. اصل ثبوت حکم تو ظرف زمان خودش خب باقیه دیگه تا ابد باقی. فالنسخ کن مثلا خب وقت این بحثا ارزش کجا در میاد؟ اگر این بحثا رو بتونیم تو اصول محکم ببندیم و بعد تو فقه ملتزم باشیم و اینا رو تطبیق کنیم، ملاکش میره تو اون مسئله نظام سازیه. مزایش بدید اگه ما خواستیم توی مسئله نظام سازی ما ملاکات رو تشخیص بدیم، ملاکات اینجور جاها تشخیص داده میشه. یعنی تو ظرف تقابل که یک موضوع واحدی به اثر ظاهر موضوع واحد، اما توی زمانهای مختلف احکام متعددی داره بهش وارد میشه. این نشون میده که ملاک اصلی داره تغییر میکنه دیگه. برای کشف اون فضای نظام سازی این بحثا رو خیلی نیاز داریم. حالا در عجب بحث رسیدیم مفصل علو تاریخش از افت آخر میگیم بقدر نمیاد. والا اینا رو با همچین میپیچونن. همچین. به ذاتی که اونم حق هم داره. یعنی فقط با فضای مسئله محور فقه خاص بخوام جور کنیم دیگه ثمره نداره. این اصلا مورد نظر تا بخوام ثمره داشته باشه. مگه اینکه با این فضا بخواد
قبول نداره.
فعل اصلا نصف قبول نداره. به ذالک علم ان نصف تخصیص فی الازمان و نذکر مثالا که قال سبحانه یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. فرض الله سبحانه علی المؤمنین اذا ارادوا مناجاة الرسول ان یقدموا قبله صدقه ثم لما نهوا عن المناجاة حتی یتصدقوا ظن کثیر منهم من التصدق حتی کفو عن المسئله فلم یناجی الا الیوم عبی طالب علیه السلام بعد ما تصدق، که قبلا توضیح شده. ثم نسخت الآیه به ما بعدها که قال سبحانه اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات و اذا لم تفعلوا و تاب الله علیکم فعقیموا الصلوات و زنه. شما اینجور امرا به شما نیامد، قادر نیست، همون نماز رو بخونید زکات و عشق بفرمید یا ایچی و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر رو به ما تعالی در محضر اصلاح کامل بودن چه بفرمید. ادنا نسخه فی القرآن الکریم نادر جدا، نسخه قرآن کریم انصافا نادره، ولم نعثر علی نسخه فی الکتاب الا فی آیتین. نظر ما اینه که فقط تو این دوتا آیه نسخه است که بعضی حتی این دوتا رو قبول ندارن، الا فی آیتین احداهما ما عرف و الثانیه قولوا سبحانه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیه ازواج متاعا للخلد غیر اخراج. اینجا گفتن که خلاصه اگر کسی خلاصه مرد و چند تا خلاصه زوج باقی بود ازش، یه وصیتی باشه، یه وصیتی رو واسه ازواجش مطرح کرد، میگن که این رو تا یک سال بدون اینکه اون خلاصه چی میگن موسا یه همچه چیز تعبیری داره تو فقه نه، اون رو نمیدن بهش تا یک سال، بعد یک سال خلاصه اون وصیت رو اخراج میکنن و بهش میدن و بس. بعد میفهمم که و نامو فی الخول اشارتون الى الخول المعهود بین العرب قبل الاسلام. این الخولی که اینجا هستش، الخول غیر اخراج، میگن این خول الفلامش معهود بین عرب بوده که کانت النساء یتعددن الى خول و قد امزاه القرآن که بعض ما امزاه من السنن الرائجه فیه لمصلحت هو و علم و بها. و این خول رو، خولی که معهود بین عرب بود رو خداوند تعالی هم امضا کرد یه مدتی به خاطر مصلحتی که حالا خدا خودش میدونه، ثم من نصفت به قولی سبحانه که والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن با انفسهن اربعه. نه همون چهار ما عده خودمون، همون ظرف عده اسلامی خودمون اگه حفظ بکنید بس درست میشه و مشکلی نداره. و به ذالک یعلم، یعنی اون حولی که ظاهرا یک سال بوده رو خدا تا مثلا کرده چهار ماه و ده روز این بس. و به ذالک یعلم انه یشتر از نسخ وقوع العمل بالمنسوخ فترتا. از همینجا داره استفاده میکنه که پس اونی که در نسخ ملاکه اینه که بالاخره یه حکم واقعی یک زمانی جعل شده که عمل بهش صحیح بوده و در زمان عملش هم به وجود اومده و یه مدتی هم بهش عمل شده، شرط شده است در نسخ وقوع عمل به منسوخ یه زمانی، یه فترتی، یه مدتی. ثم ورود الناسخ بعده، بعد ناسخی بیاد و الهازا یشیر و کلام الاصولین حیث یقولون یشترط فی نسخ حضور العمل. و این اصولی ها که گفتن در نسخ حضور عمل شرط، مرادشون همین بوده. من فهمم که اینا نسخ فی القوانین العرفیه یلازم البدا، نسخ در قوانین عرفی ما معمولا بدائیه. حالا یلازم میخورد انصافا تعبیر تندی، حالا یلازم نیست، یعنی حتما اینا اشتباه کردن که نسخ رو، نه واقعا شاید تو فضای عرفی و قلایه پس بابا رفاسه دوست بشه بعد، یعنی اینجور نیست که قوانین اعتباری رو عمل رو بگیم آشان اشتباه میکنیم. اما به هر حال قوانین عرفیه توش احتمال بدا هست، احتمال اشتباهی صادر شدن هست، ای ظهور و مخفیه لهم من المصالح و المفاسد، به خاطر مخفی بودن مصالح و مفاسد واقعیه. اینا اولش از این چیزی اعتبار کردن، بعد یه مدت دیدن که اشتباه اعتبار کردیم، مثل اینکه نتیجه برعکس شد، یعنی مثلا جریمه ها رو کم میکردیم که مردم مثلا خیلی به سختی نرفتن، دیدن نه وقتی جریمه ها رو کم میکنی سختشو بزرگ میشه چون کلی بعد پول بیمارستان و بیمه و خلاصه این بحثا، لذا جریمه ها رو ببریم بالا. بعد یه مدت هم میگن نه ژاپن مثل اینکه چیکار کرده، ژاپن به جای اینکه جریمه ها رو ببره بالا جایزه گذاشت، یعنی هر کی راننده خوبی باشه مثلا جایزه بهش میدن. اعتبار تو قضای دیگه، هر کی تو فضای خودش داره مصلحت نفسه. تو ایران تقریبا قریب به محال دی فن علم و سبحانه و حاضا به خلاف نصف احکام شرعی. اما در احکام شرعی دیگه اینجور نیست، بدا یعنی اشتباه دیگه لازم نیست. فإن علمه سبحانه محیط، و به خاطر علم کامل خداوند متعال، لا يعزب عن علمه مثقال ذره في الارض ولا في السماء، الله سبحانه يعلم مبدا الخلق و غايته. غير ان المصلحه اقتضت اظهار الخلق بلا غايه لكنه في الواقع مغير. درسته در مقام ظهور تبیین نشده، خیلی از غایات شرعی بیان نشدن که خود همین بیان نشدن مصلحت داشت. اگه بیان میکرد که دیگه بحث آزمایش امتحان خیلی درصدش میومد، باید دیگه همه قبول میشد. اقتضت اظهار الحکمه بلا غایت لکنه فی الواقع مغیر، اما بالاخره در مسئله مفاسد واقعی این مغیر است. اینم ناظر به همون حسن قوه ذاتی
جواب خودش داره،
خودش
جواب خودش داره. این استدلالی که شما کردی از ایشون که در حال اگر که عملی بود قبل از عمل باید میگفت، یعنی اگر تخصیص بود واقعا قبل از عمل باید تخصیص رو میگفت، حالا که بعد از عمل گفته معنی که تخصیص نبوده، نسخ بوده. خب الان خودش داره میگه که شاید از بابای
امکان بوده نسخ خدا رو میگه، میگه این نسخه نسخه حقیقی در قوانین عرفی هست، اما در مورد خداوند با نسخه حقیقی ما نداریم. چرا؟ چون در واقع این علم الهی و ملاکات مسائل و مفاسد و اینا تغییر ناپذیره. مثلا نسخه حقیقی بدا در مورد خداوند تعالی وجود نداره. همون توضیحی که اول بحث عرض کردیم که اگر نسخی باشه همش نسخه منشود. درست شد؟ حالا اون نکته آخر میاد، الان میگم. فقط خرجنا به حاضر نتیجه. پس بعد از بحث‌های نسخ اینو می‌خوام بگم که نتیجه نسخ، نتیجه این بحث در نسخ اینه که ان نسخ فی الاحکام العرفیه رفع للحکم واقعا. نسخ در احکام عرفیه، حالا نگیم همش، بعضیش واقعا حکم رفع میشه چون اشتباه مثلا مفاسد رو درک کرده بودن. ولیکن او فی الاحکام الالهیه دفع لها، اما در مورد احکام الهی دفع نه رفع.
چرا خودش نگفت اون بوده دفع حکم سری؟
خواسته شاید عام باشه که این دستان هم بگیره فعلا.
این جوابش از پس اول نمیده.
بعد و بیان للعمد الذی کانت مقیم به منذ تشریعها ولا مانع من اظهار الحکم غیر مقیم. و در حقیقت بیان عمد دفع، بیان تمام شدن خلاصه اون فرصت و این هاست که کانت مقیم بهی منذ تشریع، از روز تشریع تا امروز این همون زمان تشریع مقیم بوده. درست شد؟ بیانش بله الان داره صورت میگیره. ولا مانع من اظهار الحکم غیر مقیم، اشکالی هم نداره که مولا غایت و حکم و مقیم حکم رو نگه بعدم بگه. و هو فی الواقع محدد لمصلحته فی نفس الاظهار، و این در حقیقت یه تهدیدیه، خلاصه محدودیتی توقیتی داشته تا زمانی که خلاصه مولا بخواد اینو اظهار کنه. هاذا هو النص، این در مورد نص. اما در مورد تخصیص چی؟ و اما حد و تخصیص باب اخراج و فرضن او عنوان ان کنی محکوما به حکم العام من اول الامر حسب الارادت الجدیه. تخصیص همون تو که روز دادیم اخراج یک فرد یا نه یک کلی یک صنف از افرادیه که محکومون علیه بودن توی عام، اما از روز اول این اخراج داره صورت میگیره حسب اراده جدی. درسته اراده استعمالی عامه، ولی اراده جدیش از روز اول خلاصه همین تخصیصه بوده. و این شمله حسب الارادت الاستعمالی، هرچند که از نظر اراده استعمالی شامل همه بوده ولو این فردی که بعدا میخواییم جداش کن. فوبه تخصیص فل افراد لا فل ازما، این تخصیص در افراده نه در ازما. خب اینا قبلا توضیح دادیم
اینا رو مقید به اینا بذاریم،
آره دوباره قاطی نشه. لا فل ازما، ازما با همون توضیحی که دیگه تو نفس دادن میگه، اگه با این بگیری درست میشه. نه تخصیص ازمانی مطلق که عام زمانی رو هم مثلا بگیم دیگه تخصیص توش درست نیست و اینا، نه اونا درست. تخصیص ازمانی با همون توضیحی که تو نفس مجازی دادیم دیگه تفسیر باید بشه. لافل ازمان مقابل نسخ لذی عرفت انهو و تخصیصون فیها، در مقابل نسخی که شما فهمیدید که تخصیص چیه؟ تخصیص در زمان در ازمانه. برای عجد زاله یشترف تخصیص ورود رو قبل حضور وقت عمل بالعام، لذا ما شرط میکنیم که در تخصیص باید قبل از وقت عمل بیاد و بعد هم خلاصه عامه بیاد، بعد هم مخصصه بیاد. و الا فلو عمل بالعام سمه و ورد تخصیص یلزم تأخیر البیان از وقت الحاجه، اما اگر خلاصه نیاد و وقت عمل فرا برسه و بعد تخصیص بیاد، این لازمه شنه که بیان از وقت حاضر خودش به تأخیر بیفته از طرف شارع نه از طرف فهنامه. از طرف فهنامه اشکال نداره، اون جزئیات اینا درستش منتها وقتی از طرف شارع که میشه اون حکمت الهی زیر سوال میره و قبح خلاصه عدم بیان میگیره اونجا رو. و الا فلو عمل بالعام ثم ورد تخصیص یلزم تأخیر و بیان از وقت الحاجه و هو قبیح علی الحکیم، فلا محیصه من وروده قبل العمل به عام، پس حتما باید قبل از عمل به عام مخصص بیاد تا مخصص بشه. نه املوکان ناسخن لحکم العام فی مورده یجب تأخیر و از وقت حضور عمل به عام. اون وقت میگه اگر یه همچین موردی شما پیدا کردی، اینو دیگه ناچاری چی بگیرید؟ ناسخ بگیرید با همون ملاک که تو نسخ درست کرده میشون.
جایشون قبیح یعنی فرض و قبیح بودن، خلاصه بیان عدم بیان تخصیص قبل از عمل گرفته.
فرض رو
چی گرفته؟
فرض رو این گرفته یعنی این که قبل از عمل تخصیص بیان نشد قبیحه.
خب اگر
قبل از عمل تخصیص بیان نشد قبیحه. چرا قبیحه آخه؟ خوش از شعره
گفتی با بنابراین خفه
به قول قرار نیست که
باشی
بازا قرار نیست
با پردر بیان دیگه بابا
برای
اراده جدی شو اصلا مولا نگفت
مخصوصا نگفت دایی داشته
خب اون میشه
آزمایش
بوده اون مسلحته دیگه پس حکم واقعا همون بوده دیگه میشه نه
نه
ببین هر جور مسلحتی اینجا درست داره میشه همون نفت خود رو فقط یعنی دیگه تخصیص نمیشه که
بذو
ایشون
یعنی میگه
نفس
همیشه
بعد از عمل
میاد نه همیشه بعد از عمل بنده
ممکنه نباشه
وقت عمل ها نه عمل بالفعل
خب نه ممکنه
حین عمل حین عمل فرا رسیده درست شد یا عامی یا حالا مثلا عام یا هر حکمی برای حکمی تشریع شده وقت عملش هم فرا رسیده بعد یه مدتی حالا میگیم نه این نقص شد
نه ممکنه اون چیزی که موضوع حکم ما بوده خب. مثلا زمان عمل اجرا شده نبوده قبل از رسیدن این بازم ممکنه نصف صورت بگیره با تغییر یه موضوع دیگه
خب باش
خب پس نصف فقط اکتفا نکنید به مالی که بعد از زمان عمل اجرا شده
لغویت میگیره خب نه علم کامل بود
نه علم کامل چه لغویت چه یه موضوعی نه. تغییر کرده بجز زمان
و چرا خدا حکم رو داد
حکم
به اولی که اصلا زمان عملش فرا نمیرسید و به قول شما قبل از فرا رسیدن زمان عمل تغییر توش صورت میگرفت خب از چی حکم رو داد؟ آفرین مسئله مفصلی شد میشه اما نفس خود
رو
ببین هر جور مسئله در خود شما تصور بکنید میشه نسخ
خب ما میخوام اثبات کنیم نسخ
خب
نسخ رو نگید زمانیه که آقا بعد از زمان عمل نسخ صورت میگرد نه ممکنه قبل از زمان عمل هم یه نسخ صورت بگرد در حکم خدا
خب بگیره به بحث تخصیص ما ربطی نداره خب
ولی
الان بحث ما این بود که یه آم می‌داریم و یه تخصیصی بعدش اومده درست شد اینو ما حمل بر تخصیص بکنیم یا حمل بر نصب ایشون میگه بله اگه خودمون باشیم ظهور لفظ نصب نیست تخصیص منتها تو یه مورد نصب ملاک داره ملاکش اینه که چیه اگر وقت عمل فرا چی میگه برسه بعد ما بخوایم تخصیص بذاریم این قبه عدم بیان میگیرد این قبه عدم بیان باعث شما یه قرینه پیدا کنیم که اینجور موارد نسخ هم تخصیص نیستن از یه جای دیگه میتونی تخصیص کنیم بلدی بعد فقط توجه کنیم تو بله حالا شما تو اصول فقه ایشون گفت محمود جعفر نقد اینو گفت خب همین تو همین قسمت؟ آره همین یاد تو ایتا بسکن؟ سلام خوب نسخ تخصیص خود نیم؟ آم مخواه؟ تشو چی میگو؟ اگر هم دایه باشه بین تخصیص و نسخ
اینجا نخونیم
هفتش مورد تخصیص میگه فکر نکنم رسیده باشه
نه
یا پردید ای کلاس رفته باشید که پریدید چون اونجا از اون قسمت هایی که جهشی میخورن
رفتا نداره
لاله مفرسط بعد ترماس دیگه یعنی قبل ترماس بعد ترماس اول که اونجا معموله نمی کنن بعد از ترماس بعد از ترماس دوم شروع میکنن یه قسمت ها رو میپرن نمی کنن واقعا من یه واقعی جهشی میخورن اگه هم بسیدی که هم بسیدی نرسید هم
دست شما نرسید